تاسو ستړي مشي اجمل اند و سلام به شما شنونده های گرامی. گفتگوهای سری حکومت که با طالبان به پیش می رود آن چیست که رهبر حزب اسلامی افغانستان پیشنهادش را کرده بود. در حالی که گفته می شود روزانه تا 3000 افغان از راه نیمروز به ایران می روند، گفته می شود شماری از مقامات دولتی در این قاچاق دخیل دانسته می شوند و شکایت از کمپاین های غیر مستقیم و غیر قانونی که کاندیدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید طالبان برای برقراری یک آتش‌بس احتمالی با مقام‌های افغان داخل گفتگوان. معاون والی نیمروز میگوید در قاچاق انسان از مرزهای این ولایت به ایران عده‌ای از مسئولان دولتی شریکند. در پاکستان قانون الحاق مناطق قبایلی به ایالت خیبر پشتونخوا توسط رئیس جمهور این کشور امضا شد. تفصیل اخبار. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید طالبان از طریق تماس‌های مخفی با مقام‌های افغان روی آتش‌بس احتمالی در حال گفتگوهند. جنرال جان نیکلسن دیروز از طریق یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت چینل‌های متعدد گفتگو بین جوانب مختلف در پروسه صلح باز شده است. قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان همچنان گفت برخی عناصر طالبان با مذاکرات صلح مایل نشان دادن و با رهبران متوسط و ارشد طالبان تماس های قائم شده است. منابع طالبان و مسئولان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفتگوهای سری با طالبان را که قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان یادآور شده مربوط به همان پیشنهاد می خوانند که از سوی حکمتیار مطرح شده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه می شنوید. معاون والی نیمروز میگوید برخی مسئولان دولتی این ولایت در قاچاق انسان دست دارند. به گفته او روزانه از 1 الی 3 هزار افغان از طریق این ولایت به کشورهای ایران به کشور ایران میرود که تعداد در ایران باقی مانده و شمار هم لحظه‌پاره کشورهای اروپایی میشوند. سردار محمد همدرد معاون والی نیمروز که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت کوشش ها جریان دارد تا هر مسئول دولتی که با قاچاق بران شریکان جلو او گرفته شود. با گفته همدرد بیشتر این افغانان جوانان و باشندگان ولایت های شمال کشورند که به خاطر مشکلات امنیتی و اقتصادی کشور را ترک می کنند. تیاره های جنگی قوای هوایی ائتلاف در افغانستان موازی جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در ولسوالی هسکمینه ننگرهار بمباردمان کردند. عطاءالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت در این حملات هوایی 17 جنگجوی گروه داعش کشته شدند. شب گذشته جت های جنگی نیروهای خارجی حملات هوایی را انجام دادند. این حملات بر مخفیگاه های داعش صورت گرفته است. در نتیجه 17 داعش کشته و سلاح و مهمات آنها تخریب گردیده و در جمع جنگجویان کشته شده داعش چندین تن خارجی ها نیز شاملند. ننگرهار از جمله ولایتی در افغانستان است که جنگجویان داعش در آن خیلی فعالند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا ملحق می‌گردد. طبق این قانون 5 میلیون مردم قبایلی از حقوق برخوردار می‌شوند که هر تبعی پاکستان آن را دارد. پیش از امضای ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان لایحه الحاق مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا پارلمان پاکستان و اسمبلی ایالت خیبر پشتونخوا آن را تصویب کرده بود. مناطق قبایلی پاکستان که قبلا توسط حکومت مرکزی اداره می شد دارای 7 جنسی می باشد که در امتداد خط دیورن موقعیت دارد. وزیر امور خارجه روسیه در آستانه دیدار رهبران امریکا و کره شمالی با کیم جونگ هون رهبر و ری یانگ هو وزیر خارجه در پینگ یانگ ملاقات کرد. به دیدار امروز سرگی لاوروف که اولین بازدیدش از کره شمالی از سال 2009 میلادی به این سو به حساب می رود، به مثابه تلاش مسکو برای کسب اطمینان از اینکه صدای روسیه در تماس های دیپلماتیک میان پینگ یانگ، ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی شنیده شده دیده می شود. وزارت خارجه کره شمالی از ملاقات وزیر خارجه روسیه با رهبر و وزیر خارجه در توییتر خود خبر داده است. و دنمارک به جمع آخرین کشورهای اروپایی پیوست که پوشیدن حجاب اسلامی را در منظر عام منع کرده است. پارلمان دنمارک در کوپنهاگن امروز با 75 رای موافق در برابر 30 رای به طرفداری منع پوشیدن حجاب رای داد. ناقصان این قانون که از اول ماه آگوست اجرایی می‌گردد در 3 بار نخست $160 و در بار چهارم $1,600 جریمه می‌پردازند. سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل می‌گوید قانون جدید تخطی از حقوق زنان شمرده می‌شود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. گفتگوهای سری حکومت افغانستان با طالبان به پیش می رود آن چیست که رهبر حزب اسلامی پیشنهادش را کرده بود.
این را متعید میکنم که این صحبت ها محاولمی است، منتها رهبری طالب ها طالب موقف مشترک و رسمی یا غیر رسمی بر ما ارائه نکرد.
در حالی که گفته می شود روزانه تا 3,000 افغان از راه نیمروز به ایران می روند، مقامات دولتی در این قاچاق دخیل دانسته شدند. تلاش ها برای جلوگیری از توزیع تذکره های جعلی.
این موضوع را ما کاملا از نهادهای امنیتی کشف خواستیم که هر زورمندی که از تیمای ما سوء استفاده میکنه، شما این موضوع را بگیرین، بررسی کنین، جلو شید.
شکایت از کمپاین های غیر مستقیم و غیر قانونی انتخاباتی.
ما از این عمل نگران هستیم. در قانون هر چیز روشن است. مرحله کمپاین معلوم است. ما در این بخش مشکلات را میبینیم و حتی در برخی نقاط پوسترها نصب شدند.
امروز روز جهانی که مبارزه با دخانیات است و از فواید تنباکو برای ختم هر چیز زودتر زندگیتان هم میشنوید. با ما باشین. منابعی که طالبا و حزب اسلامی گفتند که گفتگوهای سری که با گروه طالبا جریان داره بر اساس پیشنهاد صورت گرفته که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی چند پیش او را پیشکش کرده بود. این در حال است که جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان، روز گذشته از تماس‌های مخفی با طالبا پرده برداشت. ای که در این گفتگوهای مخفی کدام کشورهای دیگر نقش دارند و طالبا به این گفتگوها چی پاسخ دادند، در گزارش همکارم فرشته نگاه می‌شنوین.
منابع طالبان و مسئولین حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفتگوهای سری با طالبان را که قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان یادآور شده مربوط به امان پیشنهاد می‌خوانند که از سوی آقای حکمتیار مطرح شده است. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، به روز چهارشنبه از طریق یک ویدیو کنفرانس به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت به خاطر پیشرفت در روند صلح افغانستان گفتگو با طالبان به طور مخفی به پیش برده می شود و او نمی تواند در این مرحله از کدام طالب مشخص نام ببرد. اما به گفته آقای نیکلسن با رهبران متوسط و ارشد طالبان تماس ها برقرار شده است. یک منبع طالبان از این که صلاحیت گفتگو با رسانه ها را ندارد و نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی این اظهارات جنرال نیکلسن را تایید کرد و گفت تماس ها با نهاد طالبان برقرار شده که تمایل به صلح دارند و می خواهند دست از جنگ بکشند. به گفته این منبع که از جریان این تماس ها با خبر است، گفتگوهای فعلی بر بنیاد پیشنهاد برقرار شده که از سوی گلبدین حکمتیار چند پیش مطرح شد، زمانی که در این مورد از محمد امین کریم، یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پرسیدم، او تایید کرد و گفت در حال حاضر گفتگوها در مراحل ابتدایی اند. بانک آقای امین جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد، اما گفت
ایره ما تایید میکنم که این صحبت ها محاوله می است، منتها رهبری طالبان طالب موقف مشترک و رسمی یا غیر رسمی بر ما ارائه نکرد. اونا در حالت تا جایی به ما حوال دادن هنوز هم در حالت رایزنی هستند، این رابطه میخواهند که معلومات بیشتر داشته باشند از جزئیات موضوع. پیشرفت صحبت ها در همین نقطه هست.
در 4 ماه مارچ 2018 میلادی گلبدین حکمتیار در مصاحبه با نیویورک تایمز از یک پیشنهاد صلح با طالبان سخن زد که در آن ایجاد مناطق امن به این گروه گنجانیده شده است. او همچنان در آن زمان گفت که این پیشنهاد را به رئیس جمهور اشرف غنی مطرح کرده است. آقای امین در مورد نکات عمده پیشنهاد گلبدین حکمتیار در مذاکرات با طالبان گفت باز شدن یک دفتر رسمی به طالبان در پایتخت کشور تحت حمایت جامعه بین المللی و اعلان مناطق امن برای طالبان تا طالبان با خانواده‌هایشان آزادانه بتوانند در این مناطق رفت و آمد کنند. محمد کریم امین تاکید کرد که منظور از اعلام مناطق امن و گذاری مناطق و ولایات به طالبان نبوده، بلکه مقام ها در آن مناطق در تفاهم با طالبان به وظیفه گماشته شوند. جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، همچنان گفته است در گفتگوهای صلح برخی سازمان های بین المللی، حکومت های خارجی و گروه های علاقمند نیز شاملند. به گفته آقای نیکلسن، دیپلمات های آمریکایی نیز در این گفتگوها سهم دارند. منبع طالبان میگوید آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان تلاش های مشترکشان را برای مذاکرات با طالبان آغاز کردند و با برخی از اعضای طالبان در پاکستان، افغانستان و قطر تماس برقرار کردند. زمانی که از ملا منان نیازی که خود را سخنگوی گروه طالبان تحت رهبری ملا رسول معرفی می کند در مورد تماس آمریکا با گروه ملا رسول پرسیدم، با آنکه او جزئیات بیشتر نداد اما گفت گروه آنها با سایر اطراف مذاکرات در تماس است. محمد امین کریم، عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، در مورد دخیل بودن کشورهای دیگر در روند مذاکرات گفت
کشورهای متأسفانه در این مطلب زی نفع و زی صلاح هستند و زی دخل هستند. اونا هم در سطح خود را چی دارن رایزنی میکنن. صحبت های که 3-4 روز پیش بین جناب آقای اکمر و مقامات بودن جده پاکستان صورت گرفت خیلی میتونه در این مسئله مؤثر واقع شود.
جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در حال از گفتگوهای سری با طالبان پرده برداشت که طالبان چند پیش عملات بهاریشان را به نام الخندق اعلام کرده و پس از آن عملاتشان را در پایتخت و ولایات مختلف افغانستان شدت دادند. شورای عالی صلح افغانستان که نهاد مسئول در زمینه پیشبرد تماس‌ها و گفتگوها با شورشیان مسلح دانسته می‌شود، از انجام این تماس‌های سری که جنرال نیکلسن از آن یاد کرده ابراز بی‌اطلاعی کرده. حکومت افغانستان تا کنون رسماً در مورد گفتگوهای سری با طالبان مسلح چیزی نگفته است.
شنیدین که گفتگوهای سریه که با گروه طالبان جریان داره بر اساس پیشنهاد صورت گرفته که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی چند وقت پیش او را پیشکش کرده بود. ای در حال است که جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز از تماس‌های سری با طالبان پرده برداشت، ولی بر اساس تازه‌ترین خبر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با ارسال پیام بر رسانه ها گفتگوهای سری بین طالبا و امریکا را رد کرده و او را بی اساس خوانده.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:44 دقیقه که شام به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم، تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. معاون والی نیمروز گفته که شماری از مسئولین دولتی ولایت نیمروز در قاچاق انسان دست دارند. سردار محمد همدرد به رادیو آزادی همچنان گفته که روزانه از 1 تا 3 هزار افغان از طریق ولایت نیمروز توسط قاچاقبرا به ایران انتقال داده میشن. در این حال شماری از فعالین جامعه مدنی میگن که بدون تامین امنیت و رفع مشکلات اقتصادی مردم، جلو قاچاقبرای انسان در افغانستان گرفتن نخواهد شد. نصرت پارسا جزئیات داره.
سردار محمد همدرد معاون والی نیمروز میگوید روزانه از 1 الی 3 هزار افغان از طریق این ولایت به کشور ایران میروند. به گفته همدرد، این افغان ها تعدادشان در ایران باقی میمانند و شمار دیگرشان به کشورهای اروپایی میروند. وی که روز پنجشنبه با رادیو آزادی صحبت میکردم چنان گفت، برخی مسئولان دولتی در انتقال این افغان ها به ایران با قاچاقبران همکاری میکنند.
یک تعداد مسئولین دولتی ما هم دخیلند و ما تلاش ها را آغاز کردیم تا جلوشان را بگیریم، چون قاچاق انسان یک مشکل بزرگ است. کوشش ها جریان دارد تا هر مسئول دولتی که با قاچاقبران شریکند جلوشان را بگیریم.
به گفته وی بیشتر این افغان ها جوانان و باشنده های ولایت های شمال کشورند که به خاطر مشکلات امنیتی و اقتصادی کشور را ترک می کنند. همدرد می گوید مشکلات زیاد این افغان ها را هنگام مهاجرت تهدید می کنند. تماس رادیو آزادی در این باره با سید حسین عالمی بلخی برقرار شد، اما وی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. روز گذشته جان باز، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، در برنامه معرفی شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان، این کشور را مرکز ترانزیت و مبدای قاچاق انسان خوانده، گفت در کشوری که قانون تطبیق نمی شود شهروندانش قربانی این پدیده اند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در این برنامه ضعف اقتصادی و جنگ در افغانستان را یکی از عوامل می خواند که برای قاچاقبران بیشتر زمینه استفاده از شهروندان کشور را فراهم ساخته است. این در حالی است که از سال 2014 به این سو که حکومت وحدت ملی در افغانستان روی کار آمده، مهاجرت افغانها افزایش یافته است. ناامنی و مشکلات اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی این مهاجرت ها خوانده می شوند. به دنبال افزایش مهاجرت از کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان، کشورهای اروپایی در سال 2015 بر مرزهای خود محدودیت وضع کرد و اما با آن هم به گفته معاون والی نیمروز روزانه هزاران تن کشور را ترک می کنند. برخی فعالین جامعه مدنی افغانستان میگویند تا زمانی که حکومت اعتماد مردم را بیشتر جلب نکند و جلب ناامنی را نگیرد، جلوگیری از قاچاق انسان در این کشور ناممکن خواهد بود. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
این وضعیت خیلی وضعیت ناگوار است. متاسفانه ناامنی و بی‌روزگاری مردم خیلی ناامید ساخته و همچنان وضعیت امنیتی یا به اصطلاح نگرانی از بی‌امنی آینده هم مردم خیلی نگران ساخته. کسانی که توانایی برآمدن از افغانستان دارند، تمام تلاششون را کرد قدر زودتر میتونن از کشور خود بکشن.
به گفته آقای رفیعی، نگرانی هم وجود دارد که مبادا از افغانها در کشورهای خارجی استفاده های نظامی و یا سیاسی صورت گیرد. به گفته وی، این نگرانی هنوز پابرجاست که شاید از مهاجرین افغان به نفع طرف های درگیر در جنگ سوریه استفاده شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی، کمپاین‌های غیر مستقیم و پیش از وقت شماری از نامزدهای احتمالی انتخابات ولسی جرگر نگران کننده و خلاف قانون می‌دانند. مسئولین فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفتند که باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در این راستا اسناد جمع‌آوری کنه و هنگام لست نهایی، البته هنگام اعلان لست نهایی، با نامزدها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جریان دارد، اما کمپاین های غیر مستقیم نامزدان احتمالی در رسانه های اجتماعی نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی را برانگیخته است. یوسف رشید رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت این اقدام چنین افراد خلاف قانون انتخابات است و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در برابر این افراد اقدام جدی کند.
ما از این عمل نگران هستیم. در قانون هر چیز روشن است. مرحله کمپاین معلوم است. تقسیم اوقات اعلان شد. ما در این بخش مشکلات را می‌بینیم و حتی در برخی نقاط پوسترها نصب شدند و از سوی کاندیدان احتمالی نشست‌های برگزار می‌شود که این در ذاتش خلاف قانون و تخطی از قانون انتخابات است.
این در حال است که بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در ششم میزان سال روان به مبارزات انتخاباتیشان آغاز کنند و تا 25 همین ماه باید این روند خاتمه یابد. همچنان در تقسیم اوقات این کمیسیون آمده است که در هفتم سرطان لست ابتدایی نامزدان و در دوازده مایست لست نهایی اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است تا حال در تمام افغانستان 1505 تن در ولسی جرگه و 1251 تن در شوراهای ولسوالی ها برای کاندیداتوری ثبت نام کردند که 236 تنشان را زنان تشکیل می دهند. جوزجان، تخار، غزنی، کاپیسا و کندوز ولایت هایی هستند که تا حال هیچ کس برای کاندیداتوری در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام نکردند. تلاش کردیم در این باره با کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند تا زمانی که لیست نهایی نامزدان اعلان نشود مسائل یاد شده برای آنان کمپاین پنداشته نمی شود. مازولا دولتی معاون این کمیسیون روز پنجشنبه در این باره بر رادیو آزادی چنین گفت:
زمانی که نام از شخص وارد فهرست شد و مخصوصا وارد فهرست نهایی شد، هر نوع حرکت از اون در سوشال میدیا در جاهای دیگه او تبلیغات یا کمپاین قبل از وقت گفته میشه و مطابق قانون او خلاف قانون هست و مجازات در پی داره. اما تا زمانی که نام شخص داخل فهرست کاندیدان نهایی نمیشه، پیش از او کاندید نیست در واقع.
کمیسیون مستقل انتخابات 28 میزان سال روان را به عنوان روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است، اما تا هنوز معلوم نیست که چه تعداد برای کاندیداتوری در این انتخابات ثبت نام خواهند کرد و به چه تعدادشان به لیست نهایی را پیدا می کنند.
با بی قانونی ها و خلاف رفتاری ها میمانه مداری ثبت احوال نفوذ افغانستان از تلاش ها بر جلوگیری از توزیع تذکره های تقلبی خبر داده. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
پس از شکایت ها از توزیع تذکره های جعلی در مراکز ثبت احوال نفوذ در کابل و ولایات، اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان میگوید هر کارمند این اداره که در توزیع تذکره های جعلی دخیل دانسته شوند به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. اوماین محتاط رئیس این اداره روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اعتبار تذکره ادبای افغانستان مربوط به مرکز ثبت احوال شخص شده و هر تذکره ای که فاقد اساس ثبت احوال باشد باطل اعلام می گردد.
داشتن دو تذکره در قانون جرم پنداشته شده. این موضوع را ما کاملا از نهادهای امنیتی کشفی خواستیم که هر زورمندی که از تیمای ما سوء استفاده میکنه، شما این موضوع را بگیرین، بررسی کنین، جلو شوین. از این لحاظ اداره ما اقدام کرد و ما در هر سطوحی که در اداره ما کارمندی در قسمت توزیع تذکره تخطی میکنه با ارگان عدلی و قضایی محول میشه.
آقای محتاط افزود که در شرایط کنونی افغانستان توزیع تذکره های کاغذی به مردم یک راه حل ساده و آسان برای انتخابات آینده بود که از سوی کابینه تصویب و توسط کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شده است. به اساس معلومات اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان، در حدود 4,500,000 اتباعی این کشور که قبل از این تذکره تابعیت نداشتند از ماه دلو سال گذشته تا کنون تذکره کاغذی اخذ کردند. مسئولین این اداره میگویند به اساس گزارش 420 دفتر توزیع تذکره این اداره در سراسر کشور در حدود 50,000 تن در روز تذکره میگیرند که تا فرارسیدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها توزیع حدود 10 میلیون تذکره کاغذی تخمین شده است. مسئولین این اداره روند توزیع تذکره های کاغذی را موفق خوانده و اطمینان میدهند که تعداد تذکره های توزیع شده بیش از تخمین آنان خواهد بود. آنان میگویند در برخی ولسوالی هایی که به دلیل ناامنی توزیع تذکره ناممکن است، هزاران تن کنند در مرکز به هدف اخذ تذکره مراجعه کردند که این روند به گفته آنان هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که داوود کلکانی و میرویس یوسینی دو تن از اعضای ولیس جرگه اسنادی را ارائه کردند که نشان می‌دهد در برخی دفاتر توزیع تذکره‌های جعلی نیز به مردم توزیع شده است. از سوی هم سخی مشوانی یکی دیگر از اعضای ولیس جرگه به رادیو آزادی گفت که در برخی مراکز هنوز هم توزیع تذکره‌های جعلی جریان دارد و اداره ثبت احوال نفوذ نمی‌تواند مانع آن شود.
در تمامی افغانستان تذکره های جعلی اخذ گردیده، حتی شمار از مردم 10 تذکره هم گرفتند. در کنر مردم در خانه های برخی نامزدان فرم تذکره به دست می آورند. هیچ تضمینی وجود ندارد. از یک تذکره جعلی دیگر تذکره ساخته می شود. مانع تذکره های جعلی کار دشوار است.
آقای مشوانی می گوید اداره ثبت احوال نفوذ ممکن در آینده در برخی حالات بتواند تذکره های جعلی را شناسایی و آن را باطل اعلام کند، اما اکنون موضوع انتخابات مهم است و این عمل می تواند شفافیت پروسه انتخابات را متضرر کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، سیگارت می کشین؟ اول گزارش داریم از بیانات سازمان صحی جهان در مورد مصرف تنباکو، البته به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات. سازمان صحی جهان گفته با این که کشیدن سیگارت و تنباکو نسبت به گذشته در جهان کاهش یافته، اما از هر 8 کشور جهان صرف یکیش به هدف تعیین شده کاهش تنباکو تا سال 2015 میلادی خاط رسیدن، البته تا سال 2050 خاط رسیدن. به گفته این سازمان تنباکو با باعث کشته شدن، البته با باعث بیماری های سرطانی و قلبی میشه و به طور مجموعی سالانه 7 میلیون انسان در جهان میکشه. آره، شما اونجا زیاد دارم.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید در حال حاضر نسبت به گذشته در سرتاسر جهان تعداد کمتر مردم به خصوص زنان سیگارت میکشند. داگلاس بچر رئیس اداره جلوگیری از بیماری های غیر ساری سازمان صحی جهان به تاریخ 30 ماه می در شهر ژنو پایتخت سوئیس هنگام ارائه گزارش روند جلوگیری از کشیدن تنباکو گفت: این گزارش نشان می‌دهد که کشیدن تنباکو در سطح جهان از 27% در سال 2000 میلادی به 20% در سال 2016 میلادی کاهش یافته است. بنابراین پیشرفت صورت گرفته است. بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، سالانه حدود 3 میلیون تن در نتیجه استفاده از تنباکو هلاک می‌شوند. استفاده از تنباکو باعث بیماری های سیستم جریان خون و امراض قلبی به شمول سکته های قلبی و مغزی و بیماری های طرق تنفسی می شود. به گفته این سازمان سالانه حدود 890 هزار تن در جهان که خود تنباکو دود نمی کنند ولی با قرار گرفتن در معرض دود تنباکو و سیگارت هلاک می شوند. به گفته سازمان صحی جهان یا WHO، از هر 8 کشور جهان صرف یک آن به هدف تعیین شده کاهش تنباکو الا سال 2025 میلادی خواهند رسید. داگلاس بچر رئیس اداره جلوگیری از بیماری های غیر ساری سازمان صحی جهان می گوید پیشرفت در زمینه کاهش تنباکو در همه جا یکسان نیست. صرف قاره امریکا الا سال 2025 میلادی به هدف تعیین شده کاهش تنباکو خواهد رسید. در این عرصه بخش های از اروپا با بنبست مواجهند، به طور خاص در متوقف ساختن زنان از کشیدن تنباکو ناکام شدند. به گفته داگلاس بچر، تنباکو با سبب شدن بیماری های سرطانی و قلبی به طور مجموعی سالانه 7 میلیون انسان را در جهان هلاک می کند و اکثر کسانی که در کشورهای هند و چین تنباکو یا سیگارت می کشند در مورد عواقب ناگوار صحی آن اطلاع ندارند. کشورهای چین و هند بیشترین تعداد سیگارت و تنباکوکشان جهان را دارند. در چین 307 میلیون، در هند 106 میلیون و به تعقیب آن در اندونزیا 74 میلیون تن تنباکو و یا سیگارت میکشند. بر اساس ارقام سازمان صحی جهان، حدود 1.1 میلیارد تن در جهان سیگارت یا تنباکو میکشند. رادیو آزادی.
یک ژورنالیست مخالف حکومت روسیه که در هماهنگی با مقامات امنیتی اوکراین قتل خود ساختگی کرده بود، البته تقلبی کرده بود، آل وعده داده که تا زمان زنده میمانه که بر قبر رئیس جمهور پوتین برقصه. آرکادی بابچینکو این مطلب دیروز در صفحه فیسبوک خود بعد از او که مرگ خود ساختگی کرد و زنده برآمد نشر کرد. با ای خبر رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. یک دنیا تشکر که رادیوی آزادی رو میشنیدین. شامتان خوش. خداحافظ.